بسم الله الرحمن الرحیم. بفهمون در خدمتتون هستیم. حالا هر کدوم از بزرگواران بفهمون داری. بفهمون در خدمت هستیم.
بشم هشم نسب نسلیه به نام خداوند بخشاینده مهربان. قبل از اینکه من سخنرانیمو شروع بکنم، متنی حاضر شده، میخوام یه مقدار خودمونی تر با شماها صحبت بکنم. به این مملکت مدیونیم و همیشه و هر جا که لازم بوده دین خود را نسبت به آن ادا کرده ایم. شاهد این مدعا حضور پرشور کلیمیان در ایام انقلاب سال 57 و پس از آن حضور در جبهه های جنگ و تقدیم جوانان خود به خاک وطنمان ایران بوده است. ما همواره شانه به شانه هم میهنان مسلمانمان برای آبادانی و پیشرفت این مرز و بوم تلاش کردیم. اگر بهره‌ای بوده برای همه ما بوده و اگر سختی بوده همه با هم آن را تحمل کردیم و هرگز خود را از این قاعده مستثنا ندانستیم. و همواره این سخن و شعار همیشگی حضرت امام رحمت الله علیه را مبنی بر وحدت کلمه آویزه گوش خود داشته ایم و من برگزاری این نشست را در راستای حفظ هرچه بیشتر همین وحدت بین اقشار و اقوام و ادیان متفاوت می‌بینم. اگر بخواهیم تمام جوهره تورات کتاب مقدس یهودیان را در یک جمله بیان کنیم، جمله مشهور هم نوع اطرا مانند خودت دوست بدار را سلوحه خود قرار خواهیم داد. این بینش حتی شامل کسانی که اعتقاد به یگانگی خداوند ندارند نیز می شود. یعنی تنها داشتن جوهره الوهیت که در هر انسانی موجود است دلیل کافی دوست داشتن او و احترام به او می باشد. حتی نابود کردن نعمات خداوند در این دین منع شده است. آیا چنین اعتقادی می تواند طالب توهین و اهانت به ادیانی باشد که اعتقاد به یگانگی خداوند دارند و به این شکل با یهودیت وجه مشترک دارند؟ و آیا می تواند یگانگی خداوند در برابر توهین به اعتقادات این ادیان ساکت باشد؟ به خصوص برادران مسلمان ما که یگانگی خداوند واحد را سرلوحه زندگی خود قرار دادند و به آن اعتقاد کامل دارند. توهین به هر دین، توهین به یهودیت و اعتقادات عمومی میتواند محسوب شود و یک یهودی معتقد هرگز از این موضوع خوشنود نخواهد شد. بنابراین هر گونه توهین به مقدسات هر دینی، توهین به مقدسات تمام ادیان محسوب شده و محکوم میباشد. متاسفانه یهودیت نیز در طول تاریخ از چنین پدیده‌ای مصون نبوده است. این امری طبیعی است که پیروان این مکتب نیز توقع داشته باشند اعتقادات ایشان نیز مورد هجوم افرادی ناآگاه که از بس این فرهنگ اطلاعی ندارند قرار نگیرد. به خصوص آن که یهودیان حساب خود را از مکتب صهیونیست جدا دانسته و این مکتب را مذهبی و فرهنگی نمی‌دانند. و چه زیباست که همه ما هوشیار باشیم تا سمت و سوی اعتراضات به صهیونیسم به توهین به مکتب یهود منجر نگردد که خدای ناکرده خود وسیله‌ای برای سوء استفاده ابزارهای جهانی برای رسیدن به امیال پلید آنها قرار نگیریم. یهودیان ایران نیز با اعتقاد تام به مبانی دینی خود هر گونه توهین به ادیان الهی و برادران مسلمان خود را محکوم کرده و به عنوان جزء جدایی ناپذیر از این آب و خاک انزجار خود را از هر حرکتی در جهت توهین به مقدسات را ابراز می‌دارند. حال می‌خواهم مسئله را از جنبه دیگری مطرح کنم که محدوده آزادی بیان در جوامع تا چه حدی می‌تواند باشد. آیا می‌توان بدون در نظر گرفتن هیچ گونه محدودیتی هویت و شخصیت اشخاص یا جامعه ای را ترور کرد؟ در جوامعی که توهین به فرزند جرم محسوب شده و مستوجب زندان است، چگونه می توان به اعتقادات میلیون ها انسان بدون هیچ مشکلی توهین کرد؟ مدت زمانی نه چندان دور هنر به خاطر هنر بود، اما به مرور زمان هنر وسیله ای برای رزق و روزی، سرمایه داری، القای فکر و سیاست و در خدمت اهداف مختلف قرار گرفت. اما ورود به عرصه دیانت و توحید نیازمند نیت پاک هنر در راه خدا دارد و به هنرمند با ایمان نیاز دارد. از طرف دیگر این سوال مطرح می‌گردد که علت ساخت چنین فیلم‌ها، کاریکاتورها و حتی سخنرانی‌های توهین‌آمیز چیست؟ آیا اشخاص فکر میکنن که با چنین اعمالی باعث سرکوب اعتقادات دینی و فکری جوامع انسانی میگردن؟ آیا ترس از دست دادن پیروان فکری خود باعث انجام چنین اعمالی میشود؟ مشترکات ادیان توحیدی و به تصویر کشیدن نقاط اشتراک آنها شاهراهای اساسی در خونسا کردن اقدامات افراد غرض‌ورز می باشد و حتی اگر به دید منتقدانه به مسائل می نگریم، بیش از بیش می طلبد تا نگاه انتقادآمیز را به نگاه انتقام‌آمیز و آلوده به انتقام جویی تبدیل نکنیم. متشکرم.
با سلام به روح پرفتوه امام راحل، امام خمینی و با سلام به رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خمینی و با سلام بر ارواح شهدا که برای استقلال و آزادی کشوری از نمان ایران جنگیدند و خون خودشون را نثار ملت و خداوند کردند. مخالفت با ادیان الهی از زمان طلوع آنها وجود داشته و زمانی که مخالفان خود را در سرکوب کردن دین الهی ناتوان یافتند، خود را سعی در کوبیدن و تعریف نمودن حقایق آن دین برآمدند. دین مسیحیت را مثال می آورم. به عنوان مثال امروز ما شاهد گروه هایی هستیم مثل گروه های شاهدان یهوه و مرمون ها که می آیند و کتاب جدیدی را معرفی می کنند به عنوان کتاب مسیحیت و آنچه را که رسولان عیسی مسیح و انبیای عهد عتیق معرفی کردند منسوخ می‌دانند. کسی که کتاب دینی و پیامبر همسایه خود را مورد اعانت قرار می‌دهد نمی‌تواند نماینده رسمی دین خود باشد. چنین اعمالی در هر صورت که باشد محکوم است. در میان مسیحیان هستند کسانی که هم به مسیح و هم به دیگر پیامبران توهین می‌کنند و همچنین هستند مسلمانانی که هم به دین خود و هم دیگر پیامبران اهانت می‌کنند. ما هر دو مورد را محکوم کرده و چنین کسانی را نامسلمان و غیر مسیحی می‌دانیم. کتاب مقدس هر دین برای پیروان آن دین نان حیات است و هیچ کس اجازه ندارد به کتاب مقدس همسایه خود اهانت کند. آری، بی احترامی به ادیان الهی از زمانهای قدیم وجود داشته است. امروز نیز دشمن زیرکانه تر وارد عمل می شود. امروز در قالب یک شبان دروغین آمده و قرآن را می سوزاند و احساسات برادران و خواهران مسلمان را خدشه‌دار می سازد و یا فیلمی توهین‌آمیز در مورد پیامبر اسلام فراهم می کند. برادران و خواهران مسلمان، ما برادران و خواهران مسیحی شما با شما همدردیم و بهتر از هر کس شما را درک می نماییم. تا به امروز فیلمای چون آخرین وسوسه مسیح راز داوینچی را ساختند و هنوزم آماده می شوند فیلم جدیدی را در باب اهانت به عیسی مسیح آماده کنند. به ما می ماند با اشاعه حقایق دینی و تربیت صحیح فرزندان خود جامعه را در برابر چنین دروغ‌هایی مقاوم سازیم. اشاعه چنین دروغ‌هایی در مورد پیامبران از سوی نویسندگان و فیلمسازان و قاتل و گناهکار خواندن پیروانشان نشان می‌دهد که آنان کاملاً با خداوند سر ستیز دارند و به شواهد و قرائن تاریخی نیز به کلی بی‌اعتنا‌اند. این گونه فیلم‌ها نه تنها درست بودن حقایق دینی را زیر سوال می‌برند، بلکه با اشاعه این دروغ‌ها باعث می‌شوند جوانان از دین بگریزند و در آن زمان است که قالب تویی مردم را با اعتقادات دروغین خود پر می‌سازند. اگر ارزش‌های اخلاقی ادیان مورد توجه قرار گرفته نشود و به آنها اهانت شود، باعث می‌شود از ارزش‌های اخلاقی و انسانی دور شویم و تبدیل به حیوانات آزمایشگاهی شویم. پیامبران کسانی بودند که انسانها را به محبت کردن به یکدیگر و پر شدن از فیضهای الهی می‌کردند. پس پر واضح است که چه کسی در برابر تعلیمات الهی پیامبران قد علم می‌کند. آری آن کسی است که در برابر انسان سجده نکرد، همان مار دیرین که بر علیه آفرینش خداوند شورش نمود. حقوق بشر در واقع با آزادی بیان بی‌مرز معنی نمی‌شود. آزادی اراده یکی از صفات خداوند است که خداوند به انسان داده است، ولی انسان در برابر آن آزادی مسئول است و به کسی که آزادی را داده است حساب باید پس دهد. بی احترامی به دیگران و بی احترامی به اعتقاداتشان آزادی بیان نیست، بلکه عملی است که اصل آزادی را منکر می شود. در پایان این سؤال را متذکر می شویم که اگر نور الهی بر ناپاکترین چیزها نیز بتابد، آیا ناپاک می شود و تغییر در او حاصل می شود؟ معلوم است خیر.
خشنات را اهورا مزدا، به خوشنودی اهورا مزدا خداوند یکتا. من نخست سپاسگزاری می کنم از همه دست‌اندرکاران و عزیزانی که این همایش با ارزش رو برنامه ریزی کردند. ما افتخار داریم که همه ما، چه زرتشتی، چه مسلمان، چه یهودی و چه مسیحی، با زبان مشترکی در طول تاریخ گذشتمون صحبت کردیم، اندیشیدیم، برای رسیدن به یک حقیقت، حقیقتی که واحده، حقیقتی که بیشک برای تمام ادیان الهی یکی بیشتر نیست. آن چیزی که مهمه در این فرهنگ همواره و به اعتقاد من در تمام ادیان الهی این اخلاق بوده که بیس و پایه ادیان بوده. من به شخص باور دارم اون چیزی که در طول تاریخ علارغم اشتباهات بسیاری از سردمداران ادیان تونسته دینها رو حفظ بکنه همین بُعد اخلاقه، و اون چیزی هم که امروزه به جهان معنا میده همین بُعد اخلاقه که با معنویت ادیان در هم آمیخته و به این جهان پرتلاطم و به این جهان بزرگ معنا داده. ولی از دیدگاه همه ادیان الهی و همچنین از دیدگاه پیام پیامبر ما اشو زرتشت، یکی دیگر از ابعاد با ارزش انسانها اراده است. اراده و آزادی انسانها. همون جوری که در صحبت عزیزان هم گفته شد، خداوند انسان رو صاحب اراده آفریده، انسان رو آزاد آفریده، و انسان به واسطه این آزادی خودش هست که در مقابل عمل خودش و رفتار خودش مسئوله. و مهمترین بُعد آزادی، آزادی اندیشه است. امری که در تمام ادیان، در حقیقت تمام ادیان بیشک به اون ارج گذاشته شده. ولی یک نکته مهم در این صحبت‌ها نهفته، و اون این که این آزادی در یک چهارچوب و در یک جاده است که معنا پیدا می‌کنه و باعث پیشرفت انسان‌ها میشه. اون جاده چیزی نیست جز اخلاق. اگر این آزادی در جاده اخلاق حرکت کنه، ما رو به سوی اون هدف و حقیقت میرسونه. ولی اگر این آزادی از مسیر اخلاق، از اون جاده و از اون راه فاصله بگیره، اون راه به بیراهه میره و ما رو از اصل و حقیقت دور میکنه. این پیامی است که به اعتقاد من همه ادیان الهی برای جهانیان دارند. اینکه ما به آزادی و آزادی اندیشه ارج میگذاریم. چرا؟ چون خداوند انسان رو به واسطه آزادی اندیشه اشرف مخلوقات کرد. ولی این رو هم باید بدونیم که این آزادی در چهارچوب اخلاقه که معنا پیدا میکنه. و در یک کلام، اخلاق یعنی احترام گذاشتن به حقوق دیگران.
اگر آزادی ما و اون تکه بر آزادی ما باعث صدمه دیدن، بی احترامی و لطمه به دیگران بشه، شک نکنید که راهی که داریم میریم راه اشتباهیه. نکته ای که در حقیقت باید به اون اشاره بکنیم، همبستگی تمام پیروان ادیان الهی در این مسیره. به خصوص پیروان ادیان الهی که در فرهنگ ایرانی در طی تاریخ این پیام رو به درستی درک کردند. پیام ما هم، پیام جامعه زرتشتی هم در کنار تمام هممیهنان ایرانی خودمون برای جهانیان همینه که باید چهارچوب آزادی رو برای خودمون تعریف بکنیم. ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر همه پیامبران الهی و درود بر همه پیروان پیامبران الهی و خداپرستان جهان. من با اجازه سه برادر و سه بزرگوار یک مقدمه رو عرض بکنم. فرمودن جمع‌بندی و ماحصل اینطور نیست. ماحصل جلسه همین فرمایشاتی بود که دوستانمون فرمودند و بنده در واقع چیزی بیش از اون چی که فرمودن ندارم. عرض بنده بیش از این که جمع‌بندی باشه، قرار بری بود که یک گزارشی خدمت برادران مسیحی، یهودی و زرتشتی که در جلسه حضور دارن بین جمعیت و بزرگانی که اینجا هستن، البته خودشون مطلع هستن، یک گزارش اجمالی بدیم از اینکه کتابی که سوزاندند و پیامبری که به او اهانت میکنند، نگاهش به پیروان انبیاء الهی چه نگاهی است. یک گزارشی قرار بود من عرض بکنم، نه اینکه بخوام جمع‌بندی بکنم. می‌خواستم خواهش کنم اگر دوستان فرمایش دیگه‌ای دارن بفرمایین، از فرصت بیشتر استفاده بفرمایید.
جناب علی یا دوستان،
اگر بدون تعارف، اگر هر فرمایشی با اجازه شما سه بزرگوار وارد بحث میشم. تقریبا سه بزرگوار نکات حقوقی اخلاقی که از کتاب مقدس خودشون، کتب مقدسشون بیان می‌فرمودن، من هر جمله‌ای که این دوستان می‌فرمودن به یاد ده‌ها آیه یا روایت در منابع اسلامی می‌افتاد و واقعا معادل هر جمله‌ای که دوستان گفتن میشه الان نمونه‌ای از اینا را آورد. از برادرمون که فرمودن در تورات آمده که هم نوعت رو مثل خودت دوست بدار، تا برادر دیگه‌مون که فرمودند حق اهانت نداریم، هیچ پیروان هیچ دین الهی به پیروان دیگر، و از ایشون که نمونه‌هایی از بحث اخلاق رو، اخلاقی رو ذکر کردن، تقریبا این کلمات به معنی دقیق کلمه، نه تعارف، کلمات مشترکه و در قرآن و سنت مملو و از این تعابیر است. این همون تعبیری است که قرآن کریم ازش به نام کلمه سوا یاد می‌فرماد. به پیامبر می‌فرماد که رو کن به اهل کتاب، به خداپرستانی که پیروان انبیاء قبلند، و به اونها بگو تعالوا الی کلمة سوا بیننا و بینکم، بیایید به سوی کلمه مشترک بین ما و شما. پیام پیامبر اکرم پیام وحدت و دوستی، نه از باب دیپلماسی و مصالح پراگماتیستی، پیام حقیقی پیامبره. من می‌خواستم اجازه بگیرم یک گزارش سریع عرض بکنم که کدام کتاب رو سوزاندند و او رو کتاب نفرت و خشونت معرفی کردند و به کدام پیامبر اهانت میکنند. پیامبری که مبشر منطق و اخلاق و رحمت و به مسلمان ها آموخته با هر کس که روبرو میشید، هر کس با هر دینی و هر نژادی و هر قومیتی و هر جنسیتی و از هر طبقه ای، ابتدا به او سلام بگید، حتی منتظر نمونید او به شما سلام بگه. و سلام دو پیام داره، یک یعنی تسلیم در برابر حق و حقیقت و خداوند، و دوم یعنی سلم و صلح با همه بشریت. اینو از ما خواستن، به مسلمانان گفتن با هر کس در هر نقطه‌ای روبرو میشید شما ابتدا به او سلام بگید، مخاطب شما از طرف شما هر کس که هست باید احساس امنیت کنه. سلام یعنی صلح، دوستی و یعنی تسلیم در برابر حقیقت و خدا. با هر سلامی ما به مخاطبمون میگیم که من دوست تو هستم و در برابر حقیقت تسلیمم. معنی سلام اینه. یه نکته دیگه فرمودن یکی از دوستان که گاهی چون یک کسی به نام یهود یا مسیحیت توهین میکنه به اسلام و قرآن، بعضیا حواسشون پرت میشه، شروع میکنن به مقدسات مسیحی و یهودی اهانت میکنند یا به مسیحیان و یهودیان. این فرمایش بسیار فرمایش درستی و منطقی است. قرآن کریم میفرماد حتی به بت‌های مشرکین حق ندارید فحش بدید. لا تسبو، فرمودن حتی به بت‌ها، پیامبران الهی که جای خودشون دارن، پیروان انبیا یعنی برادران و خواهران مسیحی، یهودی و زرتشتی که جای خودشون دارن، قرآن تصریح میفرماد به مسلمان‌ها حتی به بت پرستان که مشرکند حق ندارید فحش بدید و اهانت بکنید. قرآن سراسر احترام به همه پیامبران الهی و به کتب مقدس اوناست. از کتب مقدس الهی با احترام یاد میکنه. به نام به ما به مسلمان ها آموختن که بگید لا نفرق بین احد من الرسول یا من رسوله، از نظر ما پیامبران با هم هیچ تفاوتی ندارن. این پیام قرآنه. این کتابی رو که دارن میسوزونن و اهانت میکنن کتابیست که میگه بین پیامبران الهی هیچ جدایی نیست. لا نفرقو، ما تفکیک نمی کنیم، جدایی نمی ندازیم، خط نمی کشیم بین احد من رسوله، بین هیچ کدام از پیامبران. اصلا مسلمان اگر فکر کنه حضرت عیسی سلام الله علیه، حضرت مریم سلام الله علیها و حضرت موسی سلام الله علیه و همه پیامبران الهی، اگر فکر کنه اینا متعلق به دیگرانند، متعلق به ما نیستند، مسلمان نیست. مسلمان نیست، چون قرآن میفرماد پیامبران که آمدند تصدیق کردند. اصلا یکی از علائم پیامبر اینه، در قرآن میفرماد که از علائم اینه، هر پیامبری میاد باید پیامبران قبلی رو که پیام توحید و اخلاق و عدالت و معاد دادن باید اونا رو تصدیق و تایید کنه و پیامبر بعدی اگر قراره بیاد بشارتشو بده و داده. اصلا نص قرآن کریمه. یعنی اگر بین دو پیامبر یک کلمه تفاوت و تضاد باشه یکی از او دوتا پیامبر نیستن. اینو قرآن صریح میفرماید و به مسلمانان میگه بگید، رو تعارف نکنید، بگید برای ما پیامبران الهی هیچ تفاوتی ندارن. توهین به هر کدام از اونها توهین به پیامبر اسلامه. خب اینا صریح عبارات قرآن کریمه. چطور این کتاب عشق و وحدت و برادری و منطق و دعوت به مشترکات رو میخوان کسی نخوانه و این نفرت و نفرت پراکنی نسبت به قرآن و پیامبر رو نشون میدن تا کسی قرآن نخونه؟ تا کسی قرآن بخونه خب این آیات رو خواهد دید، این آیاتی که الان من بعضیش رو عرض میکنم. اینا خودشون از قرآن بترسن و میخوان بقیه رو از دیگران رو هم از قرآن بترسونن. خودشون از همه انبیا میترسن. این اوباما گفت در سازمان ملل، من دوستان مشاهده کردن، نه گفت که برای چی مسلمان ها عصبانی میشن، ناراحت میشن اینا. اینجا تو آمریکا به مسیح و مریم و اینا هم فحش میدن، اهانت میکنن، که مسئله ای نیست. خب تو راست میگه، اینا برای شما مسیح و مریم و پیامبران الهی، برای شما اینا جزء مقدسات نیستن. خط قرمز شما اینا نیست، خط قرمز شما منافع سرمایه‌داریه، منافع خودتونه، اونجا را یک گردنتون میزنه بالا. بنابراین اگر گاهی برادران مسیحی، زرتشتی، یهودی در کلمات افراد اینجا مثلا میخوان به غرب مثلا جواب بدن، به اونا میگن به مسیحی ها یه چیزی کلی میگن یا به یهود میگن، اینا دوستان حتما توجه داشته باشن، اینا واقعا توجه به یهود و مسیحی و زرتشتی ندارن. اشتباه زبانیه، نباید این کار بشه. یعنی توجه به یهود نیست، به صهیونیسم، توجه به مسیحی نیست، به کسانیست که قبل از حمله به جهان اسلام میرن کلیسا و تظاهر میکنن که مسیحی هن. این بنابراین یک. اینا میخوان درگیری که تو دنیا داره فعال میشه، دعوا و نبرد بین ظالم و مظلوم، بین مستضعف و مستکبر، بین 99% و 1% رو تبدیل بکنن به جنگ مسیحی و مسلمان و یهودی و ادیان، و باز بین مسلمونا جنگ مذاهب ایجاد بکنن. تنها راهی که میتونن این انقلاب سراسری که داره پیش میاد، ملت ها بیدار شدن، این اوضاع رو سرکوب کنن، تبدیل این حرکت های که ملت ها شما میبینید مسیحی و یهودی و مسلمان همه زرتشتی همه اینا آمدن تو صحنه، همه معترضه به ظلم جهانی هن. کل اروپا، کل امریکا، مگه اونا که میان تو خیابون مسلمان هن. همه معترضه هن. خودسوزی دارن میکنن. اینا میخوان این وضعیتی که پیش آمده، دنیا داره تقسیم میشه به جبهه مستضعفین و مستکبرین، میخوان این رو تبدیل کنن به جبهه جنگ مسلمان و مسیحی و یهودی و اینا، باز بین مسلمان ها جنگ مذاهب اسلامی. این رو باید حواسمون باشه و دقت بکنیم. پیامبر اسلام، پیامبر اکرم، پیامبر گفتگو به بهترین روش است، پیامبر نفی ظلم است، پیامبر وحدت مسلمان و مسیحی و یهودی و زرتشتی بر سر مشترکات است، و گفتگو بر در موارد اختلاف نظر. هر دو اینا در قرآن آمده. قرآن کریم نمی‌فرماد درگیر شید و اهانت بکنید، تصریح می‌فرماد گفتگو هم به بهترین وجه. اصلا این قید بهترین وجه رو داره قرآن، یعنی به بهترین شیوه ممکن با رعایت کمال ادب و منطق و سعی صدر گفتگو کنید. جادل هم بالتی هی احسن، یعنی چی؟ هی احسن، احسن یعنی به بهترین و مؤدبانه ترین و اخلاقی ترین و منطقی ترین روش ممکن با برادران خداپرست دیگرتون گفتگو کنید. اما گفتگو بکنید، چون اشتراکات زیاده اما تفاوت هایم وجود داره در تفسیر خدا، در تفسیر نبوت، در تفسیر بعضی جزئیات اخلاق، کلیاتش توافقه، در جزئیات، در بعضی مسائل اختلاف نظر طبیعی است. اونجا فرمود گفتگو کنید، اهانت حق نداره کسی بکنه، به بهترین روش. اینا به پیامبری اهانت کردن که در آخرین سخنرانیش ایشون قبل از رحلتشون که از یه عالم تشریف بردن و به دیدار خدا رفت، در آخرین سخنرانیش پیامبر اکرم خطاب به مسلمان‌ها یکی از عباراتی که فرمود اینه، فرمود اگر کسی در جامعه اسلامی به اهل ذمه، اهل ذمه یعنی مسیحی، یهودی، زرتشتی، خداپرستانی که اقلیتن در جامعه اسلامی و در ذیل قانون جامعه اسلامی دارن زندگی میکنن، پیامبر جزو آخرین جمله هاش بود که هر کس به اهل ذمه اهانت کند، یعنی به مسیحی، یهودی، زرتشتی در جامعه اسلامی اهانت کند، به مقدسات اونها اهانت کند یا حقوق اونها رو پامال کند، این عبارت رسول خداست، آخرین سخنانه پیامبر، فرمودن فانا خصمه، من دشمنشم. خطاب به مسلمان ها گفتن. در یک روایت دیگه فرمودن فانا اخاصمه یوم القیامه، فرمودن در قیامت من یقتون رو خواهم گرفت. اینا به این پیامبر فحش میدن، چون این پیامبر پیامبر وحدت و عشق و برادری است و برابری است. اینا به پیامبری فحش میدن که وقتی یک مسلمانی که تربیت شده نبود، مسلمان ناقص بود، آمد پیش پیامبر، پیامبر فرمودن شنیدم معامله کردی با یک یهودی یا مسیحی که در سرزمین در مدینه در ذیل حکومت ما زندگی میکرد، یک کالایی رو به او گرانتر از واقع فروختی یا ارزونتر از اونی که بود خریدی. اون گفت بله آقا، مسلمان نیستن، حالا چه فرق میکنه؟ بله، یه معامله شیرینی کردم با این غیر مسلمان. پیامبر فرمودن لهم ما لنا و علیهم ما علینا، منافع اونها منافع ماست، ضرر زدن به اونها ضرر زدن به خود ماست، ما با اونها صفمون رو جدا نمیکنیم. اینا تسلیم قانونن در جامعه اسلامی، قانون رو رعایت میکنن، اینا دنبال شورش و براندازی نیستن. شما بدونید پیامبر اکرم در جنگ هایی که بر ایشون تحمیل شده، که همه جنگ ها تحمیلی بود، اکثرش از طرف مشرکین که با همه پیامبران الهی مخالف بودن، و اگر موردی بود که جنگ با یهود پیش آمد، جنگ با یهودی به خاطر یهودی بودنش نبود، به دلیل که پیامبر دوستان یهودی داشت، دوستان مسیحی داشت، پیمانی که پیامبر امضا کرد اول تشکیل حکومت اسلامی و بیعت مردم در مدینه، برید و پیمانو بخونید. 80% در مورد حقوق یهودیان و مسیحیان مدینه است. حالا زرتشتی اونجا نبود در مدینه و اینها. اونجا 90% حقوق اوناست، 10% هم راجع به وظایف متقابل اونا صحبت میکنن پیامبر. و اگر جنگ به نام خیبر و اینا شده، جنگ ادیان نبود. یک گروهی از اونا بودن که با مشرکین علارغم پیمان وحدتی که پیمانی که بسته بودن پیمان رو شکستن، با مشرکین همدست شدن، برای براندازی درگیر شدن. اون جنگ اسلام و یهود نبود. قرآن دعوت به جنگ ادیان نکرده هرگز. حتی با مشرکین قرآن میفرماد، حالا آیاتشو میخونم، که اونایی که با شما جنگ ندارن باشون دوست باشید، حتی بهشون خدمت کنید. این عبارت قرآنه. بهشون نیکی کنید و حقوقشون رو رعایت بکنید. این قرآن. در موارد اختلاف نظرم تسامح نمی کنیم. نمیگیم همه هرچی بگه حقه. نه، بحث باید کرد. بحث منطقی، دوستانه، اخلاقی. اگر تو گفتگو متقاعد شدن میشیم، شدیم. نشدیم هم مصافحه، دوستی، خداحافظی، همه حقوقشون محترم، مقدساتشون محترم و دیگه حق انتخاب با خودشه. اینایی که میگم تک تک آیات قرآن. ایام قدیره به حضرت امیر سلام الله علیه که بفهمیم فرهنگ قدیر چیه در روابط با غیر مسلمانان در جوامع اسلامی که سر جنگ ندارن با اسلام و مسلمی. برادران و خواهران ما هستن. حضرت امیر در دوران حکومت و خلافتش تو مدینه، نمیدونم دوستان شنیدن این رو حتما، اتفاقا با پیروان هر سه دین از حضرت امیر عرض بکنم، با مسیحی دارن در زمانی که حضرت امیر خلیفه و حاکم حکومت اسلامی بود و بزرگترین امپراتوری جهان بود وقتی قدرت رسید به ایشون، داشتن در کوچه های مدینه قدم می‌زدن، دیدن یک پیرمرد نابینایی کنار کوچه نشسته داره گدایی میکنه. حضرت امیر فهمیدن چرا گدایی؟ چرا گدایی؟ ایشون اگر کسی میتونه کار کنه خب کار میکنه، اگر گرفتاره که باید کمکش کرد. گفتن پیرمرد کور نابیناست. حضرت امیر فرمودن خب باز بدتر، چطور اینا رو رها کردیم بشینه کنار خیابون گدایی بکنه؟ یه نفر اونجا باز از دهنش در رفت، گفت هو نصرانیون. گفت آقا مسیحیه، مسلمون نیست، خیلی جوش نخوره. حضرت امیر سلام الله علیه قدیر یعنی با عصبانیت رو کردن به اون فرد مسلمانی که تربیت اسلامی نداشت. بهش فرمودن که این شهروند جامعه اسلامی است، تا وقتی کار میکرد توی جامعه و جوان بود نگفتید مسیحیه، حالا که نابینا شده و کنار خیابون افتاده میگید مسیحیه؟ مگر من از دینش پرسیدم؟ و اونجا دستور دادن، فرمودن از بیت المال مسلمین باید این تأمین بشه، بیمه اجتماعی، بیمه و تأمین اجتماعی. فرمودن مسکنش، تغذیهش و امورات خودش و خانوادهش باید تأمین بشه. با یهودی در یک سفری حضرت امیر سلام الله علیه همسفر شدن با یک یهودی، رسیدن به دوراهی که یک راه می آمد به سمت کوفه، یکی می رفت سمت بصره. کوفه مرکز حکومت حضرت امیر. حضرت امیر خلیفه و رهبر جهان اسلامه. تا اونجا حضرت امیر به ایشون نگفت که من خلیفه مسلمینم، مثل آدم عادی. موقعی که از هم خداحافظی کردن و او فرد یهودی رفت به سمت اون مسیر، حضرت امیر باید می آمدن سمت کوفه، خداحافظی کردن، ولی اون فرد یهودی دید که حضرت امیر خداحافظی کرده ولی بازم داره پشت سر این آقای یهودی میاد، تو مسیر بصره داره میاد. یه چند ساعت، 100 متر چقدر آمد. ایشون برگشت گفت ببخشید، مگر شما نمیخواستید بری کوفه؟ فرمودن چرا؟ گفت پس چرا این پشت سر من دارین میایین؟ فرمودن ما یک دینی داریم، به کوچکترین بهانه‌ای حق اخلاقی به گردن ما میاد. من با شما همسفر بودم، ما با هم دوست شدیم، من دارم شما رو بدرقه میکنم، دارم بدرقت میکنم. و توی یک مسیر آمدن و بعد اونجا داره که او یهودی، بعد یک کسی آمد بهش گفت بابا این خلیفه مسلمینه، که اتفاقا اونجا داره ایشون تحت تأثیر همین اخلاق مسلمان شد. ایشون فرمودن اخلاق خیلی مسئله مهمیه. اکثر بشریت به خدا ایمان آوردن نه به خاطر بحث‌های پیچیده فلسفی کلامی، به خاطر دیدن اخلاق و عدالت که رسم همه انبیاست. حضرت امیر میگه شنیدن در مرزهای نیروهای معاویه که ظاهرا مسلمانه حمله کرده به مناطق مرزی و دختر مسلمان و دختر یهودی رو اسیر گرفتن و به زور این زیورالاتش و گردنبندش و این خلخال پای دختر یهودی رو و اهانت و بازور کندن و رفتن. خبر به حضرت امیر میرسه، حضرت امیر اهل شعار دادن که نبود، واقعی حرفشو میزد. تو نهج البلاغه برید ببینید، میگه به خدا اگر از ناراحتی این که یه دختر یهودی بهش اهانت شد در حکومت اسلامی و گردن بندشو بردن و ای خدا رو صدا زد و کسی و ما نبودیم کمکش بکنیم، اگر دق کنیم و بمیریم جای سزاواره و جای سرزنش نیست. به یک دختر یهودی در حکومت اسلامی اهانت شد، دق کنیم بمیریم جاشه. خب اینا با یک همچی پیامبری و با یک همچی کتابی و با یک همچی ولایتی، ولایت که ما میگیم اینه. و در مورد زرتشتی نقل شده که حضرت امیر داشتن برای نبرد صفین با معاویه میرفتن از منطقه انبار، انبار که الان در عراق، اون موقع خب عراق و اینا جزء امپراتوری سابق ایران بود، مردم در انبار زرتشتی بودن و میدونید که حضرت امیر هرگز اجازه ندادند هیچ غیر مسلمانی با شمشیر مسلمان بشه. یک نمونه در سیره زمان حضرت امیر چون این چیزی وجود نداره که شمشیر گذاشته باشن رو گردن مسیحی یهودی زرتشتی بگن مسلمان شو، هرگز. باشون صحبت میکردن، اسلام رو معرفی میکردن، حق انتخاب هم بهشون میدادن، میگفتن حقوقتون هم محترمه. اونجا داره که ایشون وقتی وارد انبار شدن، مردم انبار که ایرانی و زرتشتی بودن، اینا به احترام حضرت امیر پشت سر اسب حضرت امیر شروع کردن دویدن به سبکی که برای شاهان میدویدن، نه از روی حالا مثلا، چون دو جوره، یه وقت با عشق و محبت و اینا بدون سازماندهی اینا خودت میای، یه وقت طبق آداب و رسومه که اگر نکنی مثلا ممکن توبیخ بشه. خب این زمان شاهان ساسانی و اینا بود. اونجا داره از تعمیر ایستادن با اسب، برگشتن گفتن چه میکنید؟ گفتن داریم ما یه احترام رسمی به شاهان و اینا میکردیم اینا. حضرت امیر فرمود این هم تحقیر شماست، توهین به شماست، هم به من صدمه اخلاقی میزنه، من از تو خواهش میکنم که این کارو نکنید و برگردید. و بعد گفتن مهمان باشو. حضرت امیر رفتن خونه این زرتشتیان، مهمان اونها شدن، سر سفرهشون نشستن و گفتگوی مفصلی دارن حضرت امیر با زرتشتیان انبار که برید ببینید. ازشون پرسیدن حاکمان شما قبلا کیا بودن و چجوری حکومت میکردن. اینا گفتن بعضیشون آدمای درستی بودن و عدالت رو رعایت میکردن، خیلی هاشون هم رعایت نمیکردن. وقت اونجا حضرت امیر یک بحثی دارن تو حوزه فلسفه سیاسی که من دیگه اینجا واردش نمیشم، یه وقت دیگه اون حوزه بحث دیگری. بنابراین حالا من این گزارش عرض بکنم سریع بعضی آیات قرآن رو بخونم خدمتتون، چون ممکنه فرصت نکنن برادران مسیحی یهودی زرتشتی ما، شاید ندیده باشن این آیات رو، از طریق رسانه ها چیزای دیگه بشنون، ضمن اینکه برادران مسلمان ما هم اکثر چیزا رو نمیدونن. بله برادران مسلمان ما هم چیز زیادی نمیدونن، اسممون مسلمان و مسیحی و یهودی و زرتشتی اینا تو شناسنامه هامونه. یک نمونه این آیه کریمه در سوره عنکبوت آیه 46، خدای متعال به رسول اکرم و خاتم انبیاء میفرمان که به مسلمان ها بگو این خط مشی اسلام و قرآنه، لا تجادلو اهل الكتاب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا تجادلو اهل الكتاب الا بالتی هی احسن. این حکم اسلام. فرمودن اولا با اهل کتاب یعنی مسیحی یهودی زرتشتی با اینها گفتگو کنید، به سکوت نگذرونین، به زبون گنگی حرف نزنین، از دوره پانتومیم اشاره نکنین، گفتگو کنید، گفتگو کنید. منتها لا تجادلو، لا تجادلو نهی یعنی حرام، یعنی مثل شراب خوردن، مثل زنا کردن، مثل خیانت، مثل رشوه گرفتن حرامه. لا تجادلو حرام است بر شما که گفتگو کنید با مسیحیان، یهودیان و زرتشتی‌ها الا بالتی هی احسن، مگر به بهترین روش و با زیباترین ادبیات. نمی‌فرماد به روش خوب، می‌فرماد به روش، به بهترین روش، احسن. احسن یعنی چی؟ مفسرین بحث می‌کنن، یعنی ادب، اهانت نکنی. دوم یعنی منطقی حرف زدن. سوم رعایت حقوق متقابل در بحث. اگر شما مثلا به کسی میگی آقا شما عقایدت اینه، او خودش میگه نه من عقیدم این نیست، یا اگر بوده اونا یه گروه دیگری از مسیحیانن که مثلا میگن سه خدا، ما نمیگیم، یا یهودی بگه اونها گروه دیگه یهودیان یه حرف رو زدن، زرتشتی بگه اونها کسای دیگه ان که آتش رو خدا میدونن و میپرستن و اینا، ما قبوله. اگر گفت ما قبول نداریم نباید بگیم نه تو قبول داری الان داری بازی در میاری. ایو میگه قبول ندارم، خب قبول نداره دیگه، با تبریک گفت. لا تجادلو، حق ندارید با اونها با غیر مسلمانان مجادله کنید. الا بالتی هی احسن، مگر به زیباترین و مؤدبانه ترین نویش. الا الذين ظلموا منهم، مگر کسی که ستم میکنه، ظلم میکنه، میخواد جنگ را بندازه، میخوان حمله کنن به شما، شما اونجا به خاطر ظلمش باش درگیر شو، نه به خاطر دینش. این خیلی تعبیر مهمیه. میفرماد با مسیحی یهودی زرتشتی با غیر مسلمان، وقت نگید ما مسلمان نه مسلمان نیستن، خب بریم دیگه، هر کی مسلمان نیست نه حقوق داره نه حرمت داره نه امنیت داره، بریم بزنیم لتو پارشون کنیم. نه خیر، گفتگو با ادب و اخلاق و منطق. اما اگر کسی ظلم کرد به شما، حمله کرد و ستم کرد، او به خاطر ظلمش باش درگیر شین، نه به خاطر دینش. و قولو، حالا ایش خواهش میکنم دقت کنید، خیلی تعبیر زیبایی است. همین یک آیه اگر عمل بشه، ما اصلا تو دنیا جنگ ادیان نداریم. و قولو آمنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم، به مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان، به خداپرستان و اهل کتاب بگید، بگید بهشون، بگید ما به اون آیاتی که بر شما و بر ما نازل شد به همش ایمان داریم، به اون چه که بر ما نازل شد و بر شما نازل شد یکیست. همی که میگه هر همه رو برادر خودت بدون، میگه اخلاق رعایت کن، میگه اهانت نکن، همینا اینا پیام مشترک الهیست. اینا رو خدای متعال به همه انبیا و از طریق اونا به همه بشریت گفت. فرمود به اینها بگید قولو آمنا، بهشون بگید ما قبل از اینکه با شما روبرو بشیم، ما ایمان آوردیم به خدای شما و ما، به کتاب شما و ما، و الهنا و الهکم واحد. بهشون بگید که خدای ما و خدای شما یکیست، الهنا و الهکم واحد، خدای ما و شما یکیست، ما با هم درگیر نیستیم، ما مال یک خانواده‌ایم، ما برادر و خواهریم، ما به اون چه به شما نازل شد و به ما نازل شد ایمان آوردیم. و نحن له مسلمون، ما تسلیم حقیم، تسلیم خدای شما و خدای ما که یکیست، ما تسلیمیم، ما تسلیم خدای شما، ما نمیخوایم تسلیم در برابر هم دیگه باشیم. پس یک، گفتگو بشود. دو، مجادله و مناظره اهانت آمیز نشود، توهین نشه، به بهترین روش باشه. سه، معیار اختلاف ظلمه نه دینش، ظلم کسی کرد درگیر میشی. چهار، تأکید بر وحدت ها و مشترک، و ای که بگیدی رو که دین ما و شما اصلش یکیست. راجع به وحدت نوع بشر، قرآن کریم میفرماد آیه 13 سوره حجرات، یا ایها الناس، این قرآن، این کتاب رو میسوزونن، کتابی که داره میگه همه بشریت یک خانواده، کتابی که داره میگه همه بشریت یک خانواده، پدر و مادر ما یکیست، همه این 7 میلیارد انسان برادر و خواهرن، اینا این کتابو دارن میسوزونن چون میخوان جنگ بین ملت‌ها را بندازن. این قرآن، یا ایها الناس، ای بشریت، نه فقط مسلمان ها، ای بشریت با هر دینی که هستید، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ما همه شما رو از مردی و زنی آفریدیم، از پدری و مادری، و جعلناکم شعوبا، شما رو قومیت‌های مختلف، نژادهای مختلف، جنسیت‌های مختلف و قبائل مختلف، دسته‌بندی‌های مختلف، رنگ چهرتون فرق می‌کنه، زبان‌هاتون با هم متفاوته، قومیتاتون، روحیاتتون، آداب و رسوم زندگیاتون، این تفاوت‌ها رو خدا خواسته، این تفاوت‌ها رو خدا آفریده، خدا ما رو متفاوت آفرید. بعد فرمود که اما متفاوت نیافرید برای که با هم بجنگید و به هم فخر فروشید، فخر بفروشید و به هم دیگه توهین کنید، که تو بگی من اینم تو اونی، لتعارفو، این تفاوتا برای ای که هم با هم دیگه آشنا بشید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، دنبال کرامت باشید نه دنبال برتری و قدرت. کرامت هم نزد خدا و خدایی بودن است، کرامت هم بر تقواست. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی همین اخلاقی که ایشون گفتن و اون معنویتی که ایشون گفتن. تقوا یعنی تسلط بر خشم و شهوت، درسته؟ تقوا یعنی ما بتونیم مسلط بشیم بر خشم خودمون،
به دیگران با دیگران خشن نباشیم و بر شهوت خودمون مسلط باشیم، دیگران رو طعمه خودمون ندونیم، مصرف نکنیم بقیه رو. تقوا یعنی آدم باش، تقوا یعنی انسانیت، تقوا یعنی معیار حق باشه. بعدش هم خداوند میفرماد انا خلقناکم شما همتون مخلوق خدایید، آخرش هم میفرماد ان الله علیم خبیر، در ضمن خدا داره میبینه که چی کار میکنید. این صفت که میاد یعنی خدا علیم و خبیره، میفرماد خودتون رو کنترل کنید، انسان باشید، اخلاقی باشید، تسلیم حق، یعنی تقوا. بعدش هم میفرماد در ضمن خدا مراقب ها، داره عالم و خبیر است، ببینه چی کار میکنید. آیه دیگه، آیه اول سوره نساء، یا ایها الناس، ای بشریت، اتقوا ربکم، خدا محور باشید. اتقوا ربکم یعنی تو همه حرفا و تصمیم گیری ها خدا محور باشید. الذی خلقکم من نفس واحده، که همه شما بشریت رو از یک نفس و یک روح آفرید. همه شما یک روح دارین و روح الهی است، همه تون یک روح دارید، همه بشریت. و خلق منها زوجها، مرد و زن هم نداره. اینایی که میگن مردا از یک چیز، زنا از یک چیز دیگه، نه، میفرماد خلق منها زوجها، زنت هم مثل خود شماست، یک جوهرید، جوهر الهی است. و بث منهما رجالا کثیرا و نساء، یعنی پدر و مادرتون حقیقتا یکیست، نه با تعارف. یعنی واقعا همه این 7 میلیارد انسان در دنیا، کل بشریت با همه ادیان و نژادها، همه یک خانواده. این کتاب میسوزونه، کتابی که داره میگه کل بشریت یک خانواده، کتابی که میفرماد کان الناس امتا واحده، میفرماد هو الذی انشأکم من نفس واحده، همه شما رو از یک جوهر واحد الهی آفرید. حق نداره هیچ انسانی، این آیه قرآن یعنی چی؟ یعنی هیچ انسانی حق نداره به انسان دیگه بگه من ذاتم با تو فرق میکنه، من یه چیزی دیگه ام، تو یه چیزی دیگه ای. من نفس واحده، همه تون یک منشأ دارید، یکی هستید. امتیاز نه، برای شناسایی است تفاوت ها. یکی هم چند تا آیه هم در مورد این که تحمیل ما حق نداریم بکنیم به کسی. ببینید من نمیخوام بگم از نظر ما، از نظر قرآن، مسلمان و مسیحی و زرتشتی و اینا، بت پرست و مشرک و اینا، همه اینا به لحاظ اعتقادی و اینا همه یک چیزه. نه، قرآن اینو نمیگه. یه جایی هم از قرآن کریم خطاب به پیروان انبیاء الهی، زمینه که اصل اونا رو تایید میکنه، یه جایی هم میفرماد که دیدگاه متفاوتشو اعلام میکنه. اینم میگه قرآن کریم، ولی با همون ادبی که خود قرآن از ما خواسته. اما قرآن میفرماد، خواهش میکنم این آیه رو عنایت بفرمایید، میفرماد اصلا خداوند نخواسته که همه زورکی مؤمن باشن، اصلا اراده خدا نیست. یک نمونهش من عرض بکنم، آیه 107 سوره مبارکه انعام و آیه 6 سوره شورا، این تعبیر اینه، خدای متعال به رسول خدا میفرماد لوش ولو شاء الله ما اشرکو، اگر خداوند اراده میکرد هیچ کس مشرک نبود. اراده تکوینی ها. و ما جعلناک علیهم حفیظا، خدا به پیامبر میگه، میگه من شما رو پلیس اعتقادات مردم قرار ندادم. حفیظ یعنی محافظت کن، مواظب باش کی ایمان آورد کی نیاورد. قرآن میفرماد خدای محمد به محمد فرمود ما جعلناک علیهم حفیظا، تو رو فرستادیم که پیام خدا رو و پیام همه انبیا رو به بشر بگی، اما ما تو رو حفیظ، نگهبان ایمان مردم قرار ندادیم. آیه بعدش جالبه، یا حفیظ رو بگیم تو قدرت حفظ اونها رو نداری، یا به امانه که محافظ و مواظبشون باشی، ولی به قرینه بخش بعدش اون همون اولی بهتره، درست داره. بعدش میفرماد و ما انت علیهم به وکیل، خدا به پیامبر میگه برو بشریت رو هدایت کن به توحید، اما بعدش هم میفرماد ما انت علیهم به وکیل، جناب عالی وکیل ما بر مردم نیستید، خداوند وکالت نداده به شما که بعد حرفا رو گفتی بعد برو یکی یکی یقه همه رو بگی بگو چی شد، بالاخره چی شد، ایمان آورده یا نه آوردی. نه، همچی وظیفه نداری. لو شاء الله ما اشرکو یعنی شرک و توحید ارثی خانوادگی جبری، این رو خداوند نخواسته همه به این شکل تکوینن به زور مؤمن باشن، حق انتخاب گذاشته. این تعبیر که لو شاء الله ما اشرکو یعنی خداوند اراده تکوینی نکرده است که کسی مشرک نباشد، اراده تشریعی کرده است، تشریعا فرمان داده، اما حق انتخاب رو برای انسان قرار داده، حق فردی انتخاب. و بعدش هم در آیات دیگه می‌فرماد می‌خواید مشرک باشید، می‌خواید موحد باشید. یعنی تحمیل، چون این ایمان تحمیلی کسی رو به بهشت نمیبره. این هم صریح در قرآن آمده. قرآن صریح می‌فرماد کسی که با زور، با ریا و اجبار تظاهر کنه به مسلمانی و ایمان به خدا، این او رو به سعادت نمی‌رسونه. این میشه یه منافق، میشه ریاکار. اتفاقا یک رذیلت اخلاقی است، میشه ریا. با همین مضمون آیه دیگه هم هست که من دیگه وقتتونو نمیگیرم. یه جایی میفرماد که مداخله قهرآمیز و اجبار در سرنوشت دیگران رو خدا میگه ما از پیامبر نخواستیم. من فقط یک نمونهش عرض میکنم، آیه 21 و 22 سوره مبارکه غاشیه، آیه که میفرماد فذکر، به پیامبر خداوند میفرماد فذکر، تو با مردم سخن بگو، با بشریت حقایق، حقیقت رو و توحید رو به یادشون بیار. همین که بعضی که از دوستان فرمودن همه ذاتن خدایین، که این هم این آیه قرآنه. قرآن میفرماد فطرت الله التي فطر الناس علیها، فطرت همه بشریت یکیست و همش توحیدیست. قرآن میفرماد حتی اونایی که کافرن و مشرکن و میگن اصلا خدایی نیست، دیدید دیگه، میفرماد وقتی کشتیش داره غرق میشه و میبینه دستش از همه چی کوتاهه، همونی هم که میگه خدا نیست، ته دلش خدا رو صدا میزنه، چون فطرتاً میدونه که هست. یک روایتی دیدم از امام صادق، نمیدونم دوستان شنیدن یا نه. امام صادق سلام الله علیه فرمودن یکی از نامهای خداوند آه هست. آه فرمودن هر کس هر جای عالم آه میکشه، بدانه یا ندانه داره خدا رو صدا میزنه. هر کس میگه آه، ولو که ازش بهش میپرسن شما خدا رو قبول داره، میگه نه بابا خدا چیه. ولی وقتی که یک گرفتاری داره، مشکلی چیزی، مثلا مریض ورشکست شده دیگه کسی به دادش نیست، امام صادق فرمودن اون که میگه آه، اون فطرتشه، داره خدا رو صدا میزنه. آه یعنی الله، یعنی خدا. خدای متعال به پیامبر لو شاء ربک لآمن من فی الارض كلهم جميعا، اگر خدای تو میخواست همه بشریت بدون استثناء به زور ایمان می آوردن، کلهم جميعا، یه نفرم مستثنا نمیشد. متا ایمان زورکی سعادت نمیاره. اف انت تکره الناس، پس آیا تو میخواهی کسی را مجبور کنی حتی یکون مؤمنین، که اونا مؤمن باشن؟ نه. جای دیگه قرآن هم چندین جا میفرماد که بر تو نیست جز ابلاغ، تو پیام خداوند رو به بشریت برسان، حق انتخاب با اوناست. فذکر انما انت مذکر، به یاد بشریت بیار حقیقت را. انما یعنی فقط، یعنی توی فقط یه مأموریت داری. انت مذکر، تو فقط یاداوری، فقط به بشریت یاداوری کن. بعد میفرماد لست علیهم به مسیطر، تو مسیطره نداری بر روح مردم، بر تصمیم مردم، تو مسلط نیستی، تو پیام خدا رو به اونا برسان. میفرماد فان تولیتم، به اونایی که پیامبر بهش دعوتشون میکنه به توحید و خدا و معاد و تقوا و عدالت، به اونا میفرماد شما سخنانش رو گوش بکنید. فان تولیتم، شما اگر پشت کنید به این پیامبر، فعلمو، بدانید انما علی رسولنا البلاغ المبین، تنها چیزی که ما از او خواستیم اینه که حقیقت رو آشکار و دقیق با شما در میان بگذاره، ما چیزی دیگه از او نخواستیم. و اون مأموریتش رو انجام داد. و میدونیم پیامبر اینقدر دلسوزانه میرفت با مردم حرف میزد، دعوتشون میکرد به دین و اخلاق و عدالت و توحید، که خود خدا که حالا به تعبیر ماها صاحب کاره مأموریت داده، خود خدا در قرآن میفرماد دیگه اینقدر از تو نخواستیم. قرآن میفرماد، خدای متعال میفرماد که پیامبر لعلک باخ اون نفسک، داری خودتو میکشی، داری خودتو نابود میکنی از اینکه چرا ایمان نمیآورن بعضیا. بر تو وظیفه تو انجام دادی و وظیفه دیگه ای نیست. آخرین بخش عرایزم دعوت به عشق و دوستی و صلح. اینم چند تا آیه رو عرض بکنم. آیه 34 سوره فصلت میفرماد هرگز نیکی و بدی مساوی نیست. شبیه این جمله در تورات هست، در انجیل هست، در متون مقدس برادران زرتشتی هست. از این جملات زیاده که مشابهش هست. من این جملاتم گردآوری کردم، خودم دارم. یعنی در کتب مقدس هر سه دین الهی، البته تفاوت‌های من هم تفاوت‌هاش رو یادداشت کردم، که سر چه چیزایی قرآن با تورات و انجیل و گاتها و اینا کجاها در تفسیر خداوند و عالم و اینا کجاها تفاوته، هم اشتراک، نه که کامل، تا جایی که تونستم، هم اشتراکاتشو. اشتراکاتش همه چیزایی که هممون قبول داریم، صحبت از اخلاق و معنویت و ایناست. و حالا ببینید یک نمونه، هرگز نیکی و بدی برابر نیست. در هر سه کتاب مقدس پیروان دین الهی این عبارت به شکلای مختلف هست، درست آقا؟ به اشکال مختلف در متون شما هست. آیه 7 و 8 سوره مبارکه ممتحنه می‌فرماد فقط با روابط عقلانی خردمندانه و با محبت، با تفاهم و حسن نیت اگر وارد بشید، می‌فرماد دشمنی‌ها تبدیل به دوستی خواهد شد، ولو عقایدتون با هم متفاوته. آیه کریمه اینه، یکیش اس الله ای یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده، حتی اونایی که با شما سر جنگ داشتن، اگر شما با اخلاق و محبت و منطق با اینا مواجه بشید، امید به صلح داشته باشید، خداوند کاری میکنه بین شما و اونایی که سابقه دشمنی بود، بین شما مودت، دوستی و محبت برقرار بشه. قرآن میفرماد به مخالفینتون محبت کنید، اونها تغییر میکنن. باز این تعبیر هم هست در کتب مقدس دوستان. ببینید ما در اسلام این تعبیر که اگر به تو اهانت کردن، تو به اونها اهانت نکن. تو روایت ما زیاد اهل بیت میفرمان اگه کسی اومد تو این گوشت بهت فحش داد و بعد اومد تو این گوشت عذرخواهی کرد، باید فوری با لبخند بپذیری. فرمودن اگر کسی به تو اهانت کرد، تو اگر مؤمنی باید کاری که تظاهر کنی که انگار نشنیدی که او چی گفته. او به تو ستم میکنه، تو باید ببخشی. او حق تو به تو نمیده، تو حقشو به او بده. اینا در مناسبات شخصی شبیه همون تعبیری که از حضرت مسیح سلام الله علیه نقل میشه که اگر سیلی بهت زدن به گوش او گوش تو بیار، این عبارت در مورد مناسبات شخصی در قرآن و روایات ما هم خیلی، این من همین الان ده ها روایت یادمه با این مضمون. بله، ولی در برابر ظلم، مبارزه با استبداد، استکبار و ستم، اونجا چنین چیزی نیست که یکی بزنن توی گوشه بگه آره یکی دیگه هم یه بفرمایید. نه حضرت مسیح رو گفته، نه پیامبر اکرم، نه هیچ پیامبر دیگری. اونجا میگن در برابر ظلم باید بایستید. بنابراین نه، درست تفهیم. ببینید لا ینهاکم، حالا شما میفرمایید ادیان، من میگم قرآن میفرماد مشرک، کسی که اصلا خدا رو قبول نده، این تؤمنه مشرکه، پیرو کتاب اهل کتاب نیستن. راجع به اونا میفرماد لا ینهاکم الله من الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اگر اونا کسی با شما سر جنگ نداره، حتی اگر مشرکه و بت پرسته، ولم یخرجوکم من دیارکم، به سرزمین شما حمله نکردن، شما رو از سرزمینتون بیرون نکردن، کجا خداوند نهی کرده شما رو که به اونها نیکی و محبت کنید؟ ان تبروهم و تقسطوا الیهم، کی به شما گفته به خاطر که مسلمان نیستن حقوقشون رو پامال بکنید و بهشون اهانت بکنید؟ این عین صریح آیه کریم است. لا ینهاکم، خدا کجا خط کشیده گفته اونا حقوقشون محترم نیست و حریم ندارن؟ ان تبروهم یعنی چی؟ بر، نیکی کنید، برید بهشون محبت کنید، کمک میخوان کمکشون بکنید. و تقسطوا الیهم، قسط یعنی عدالت، یعنی سهمشون رو، سهمشون از زندگی در جامعه اسلامی رو عادلانه باید بهشون بدید. حتی اگر احکامشون با شما متفاوته، در روابط بین خودشون به احکام دین خودشون عمل کنن، نباید مجبورشون کنید به احکام اسلام عمل بکنن، نباید مجبورش بکنی به اینکه اون چی، او باید طبق احکام خودش بخواد زندگی بکنه، البته قانون عمومی رو رعایت بکنه. آخرش هم میفهمد ان الله یحب المقسطین، خداوند عدالت خواهان را دوست دارد. قسط، به حقوقشون احترام بگذارید. ولو امام صادق علیه السلام یه وقتی دارن که نقل شده که معلا از یاران امام صادق که بعد شهید شد، معلا بن خنیس، میگه یه وقت نصف شب دیدم که امام صادق تو هوای بارونی تو مدینه عبا کشیده رو سرش، یه چیزی هم رو کولشه داره میره. من اومدم جلو گفتم شما اید؟ گفتن بله. و اینا گفتن کجا میرید؟ گفتن اگه میخوای بیا بیا، نگفتن کجا. دیدم یه بار سنگینیه، گفتم بذارید کمکتون کنم. ایشون گفتن نه، این بار مال شونه منه، این مال شونه منه، شو اگه میخوای بار خودت تو بردار. من گفتم کجا دارن میرن چیه؟ میدونید در راجع به پیامبر و تمام اهل بیت اینا نقل شده. بعد میگن رفتن، دیدم رفتن محله فقرا و کارتون خوابای اون موقع. رفتن سراغ کارتون خوابا، بعد میگه دیدم که امام صادق یکیه که بالا سر اینایی که خوابیدنی کارتون خوابا و اینا، بالا سر اینا قضا میذاره، آب میذاره، گاهی زیر بالش توشک کسی یک پولی چیزی میگذاره و اینا، و به من هی اشاره میکنه که سکوت. بعد اومدیم رفتیم بیرون، گفتم آقا اینا کی بودن؟ اینا شیعه بودن؟ پیروان ما شما بودن؟ فرمودن نه، اینا شیعه نه، اینا با ما هم قبول ندارن، بعضشون مسلمان هم نیستن، ولی اینا بندگان خدا هستن. زرتشتی های نیشابور، یک ثروتمند زرتشتی در نیشابور از دنیا رفت، وصیت کرده بود اموال منو بدید به فقرا. اون موقع هنوز در زمان امام رضا صلوات الله علیه هنوز زرتشتی بود. قاضی شهر نیشابور اموال این ثروتمند زرتشتی رو که مرده ورداشت، داد به فقرا، ولی به فقرای مسلمون داد، در حالی که نیشابور فقیر زرتشتی داشت. یکی از این اینا اومد پیش امام رضا سلام الله علیه در مرو، گفت آقا این قاضی نیشابور این کارو کرده، یک غیر مسلمان یک زرتشتی وقف کرده، اموالش رو دادن به فقرا، ورش داده به فقرای مسلمون، اشکالی نداره؟ امام رضا فرمودن چرا، خیلی اشکال داره. گفت خب او همینطوری گفته به فقرا بدین، نگفته به کی. امام رضا صلوات الله علیه به او فرمودن از قول من به این قاضی بگید وقتی یک زرتشتی میگه به فقرا بدید، در درجه اول منظورش فقرا زرتشتی هن، نه مسلمان. گفت آقا حالا که دادیم دیگه تموم شده. فرمودن باید برید از بیت المال مسلمین به همون اندازه بردارید و بین فقرا زرتشتی نیشابور تقسیم کنید. این اهل بیت، این امام رضا. و از این آیات و روایات زیاده. پس این که خداوند در این آیه میفرماد ما کجا گفتیم به اینا اخم بکنید، قطع رابطه و دشمنی بکنید، نه فقط رابطه بلکه نیکی و بر و حتی قسط و احترام به حقوقشون، بسا که دشمنی ها به دوستی تبدیل میشود. خب من برای صلح و همین چیزا هم جو هزار تا هم از این چیزا آورده بودم. خب دیگه صلوات بفرست. امیدوارم متشکرم از دوستان، امیدوارم بچه مسلمانای ما برای اولین بار یه آیات رو حداقل شنیده باشه.
آیده تو ممنون و شکر. جا داره که من بر خودم لازم میدونم که یک بار یه تشکر کنم از
بسطه.